سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت عزیزانی که در حال شنیدن این پادکست هستن. امروز یک شنبه 27 ژوئن با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه قصد داریم به مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته بپردازیم و سوالات ارسالی شما عزیزان رو هم پاسخ بدیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن طبق روال برنامه‌های گذشته میهمان ما هستند و از همینجا خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم صدای استرالیا. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب کاظمی. خب بفرمایید که طی یک هفته گذشته چه اتفاقات و اخبار مهم مهاجرتی توی استرالیا رخ داده؟
بله حتما. حالا هفته گذشته از یه جهات هفته همچنان خیلی پرخبری نبود. هفته آخر سال مالی هست، هفته آخر سال مهاجرتی هست. همه منتظرن که ببینن شرایط مهاجرت بعد از جولای چه اتفاقی میفته و اگر تغییراتی توی هر ویزای قرار هست کی اعلام میشه. ولی به هر حال یک سری موارد هم بود که خدمت دوستان اعلام میکنه. ما میدونیم که یکی از تغییراتی که در هفته گذشته شاهدش بودیم اضافه شدن 22 تا شغل به لیست اولویت دار استرالیا بود، Priority Migration Skill Occupation لیست، که این Priority لیست، حالا من یه مقدار بعضی از دوستان گیج شده بودن سر اینکه این لیست چه لیستی هست و شامل چه ویزاهایی میشه که من در مورد اون هم توضیح میدم. حالا خبر در مورد این بود که یه سری مشاغل به این لیست اضافه شدن که حالا مثلا سیویل انجینیرینگ، ماینینگ انجینیرینگ، سرویر، پترولیوم انجینیرینگ، بعضی از اکانتینگ ها، آدیتینگ ها، اینا حالا دوستان میتونن برن مراجعه بکنن و لیست از حالتی که قبلا بوده وسیع تر و بیشتر شده و مشاغل بیشتری هم شامل حالش میشه. حالا این لیست چیه؟ این لیست پرایوریتی لیست با لیست مهاجرت های مهارتی، اون لیست های مهاجرت مهارتی متفاوته. برای ویزاهای 189، 190 و 491 لیست دیگه استفاده میشه. لیست های پرایوریتی ماگریشن لیست جز مشاغلی هستن که افراد اسپانسر کاری دارن، اسپانسر کارفرما دارن، کارفرمایی میخواد براشون اسپانسر شه با ویزای دائمی یا موقتی کار، میخواد شخص رو بیاره اینجا. این پرایوریتیز فقط خواسته این اشخاصه، مربوط به کسانی که میخوان از ویزاهای دیگه مهارتی اقدام بکنن نخواهد بود. مربوط به کسانی که اسپانسر کارفرما دارن. حالا این مشاغل هم بهش اضافه شده و اداره مهاجرت این افراد رو تو اولویت میذاره که برای اینکه حتی بتونن که ویزاشون رو بگیرن. بنابراین بدونین که اگه تغییراتی در زمینه ویزای در زمینه لیست پرایوریتی ماگریشن لیست شما دیدین، مربوط به کسانی که آفر کاری دارن، اسپانسر کارفرمایی دارن. این یکی از تغییراتی بود که هفته گذشته اتفاق افتاد. لاک کسانی که متقاضی این ویزا هستن میتونن برن ببینن که چه لیست مشاغلی به این لیست اضافه شده. در مورد ویزاهای دانشجویی همچنان هم برنامه بر اساس همون تاریخی هست که قبلا اعلام شده که اواخر جولای، اوایل آگوست، هم نیو ساوت ولز و برخی از ایالت‌های دیگه همچنان برنامه دارن که شروع بکنن دانشجویان خودشون رو به صورت تدریجی برگردونن به دانشگاه‌ها و دنبال گرفتن یک سری اجازه ورود برای این دسته از دارندگان ویزای دانشجویی هستن. همچنان برنامه برای اواخر جولای، اوایل آگوست هست. مطمئناً یک فاکتور اصلی موافقت کردن دولت فدراله که منتظر نظر نهایی دولت فدرال در این زمینه هستیم. در مورد پتیشن یا دادخواستی که برای ویزاهای پدر مادر که به عنوان ایمیدیت فامیلی ممبر، فامیلی درجه اول حساب بشن که بشه براشون ویزای موقتی شامل به توریست ویزا گرفت، همچنان در دست بررسی، اون هم خبری اعلام نشده. مورد دیگه ای که هست اینه که ما توی چند هفته گذشته دیدیم که ویزاهای توریستی که اشخاصی که ویزای پارتنر داشتن و ویزای توریستی باز کردن، میدونیم که یکی از یکی از معدود ویزاهای توریستی که الان داده میشه، ویزای ویزیتور ویزایی که الان داده میشه، مال مربوط به اشخاصیه که ویزای پارتنر دارن، پارتنرشون در اینجا هست، میخواست بهشون بپیوندن در حین اینکه ویزای پارتنرشون داره بررسی میشه. در هفته‌های گذشته ما دیدیم که روند بررسی ویزاهای توریستی بسیار خودش کند شده. خب حالا دلیلش چیه؟ یکی از دلایلی که داره اینه که خود بررسی، روند بررسی ویزاهای پارتنر بسیار سریع شده. در خیلی از موارد برای پرونده هایی که خیلی وقت باز شده، الان کیس آفیسر ها ویزای توریستی رو یا کند صادر میکنن یا اصلا صادر نمیکنن، چون میدونن به زودی اصلا ویزای اصلی پارتنر شخص قراره بررسی بشه و با این روندی که داره اون زودتر به نتیجه میرسه تا اینکه بخواین ویزای توریستی بدن، دو هفته بعدش ویزای پارتنر شخص بیاد به عنوان مثال. بنابراین این رو دوستان در نظر داشته باشن که اگر میبینن ویزای توریستیشون کند شده، یکی از دلایلش این هست. ما حالا هم سوالات زیادی در این مورد گرفتیم و هم میبینیم که خیلی از دوستان در این زمینه نگران در مورد تغییراتی که قراره در زمینه ویزای اسکیل در سال آینده، یعنی سال از اول جولای به وجود بیاد. تغییراتی که مرتب از ما میپرسن که این تغییرات چی هست؟ تغییراتی فعلا قرار نیست اتفاق بیفته. اداره مهاجرت چیزی اعلام نکرده، قرار نیست فعلا تغییری باشه. بنابراین سیستم امتیازبندی احتمال قریب به یقین همون خواهد بود. ما دیدیم که ظرفیت ها هم نسبت به سال گذشته تغییری نکرد. اینو در یکی دو ماه پیش در برنامه ها به تفصیل در مورد صحبت کردیم. ظرفیت های ویزای اسکیل، ظرفیت های کلی اداره مهاجرت، ظرفیت های ویزای خاص اسکیل تغییری نکرده. بنابراین تغییر قرار نیست اتفاق بیفته و صحبتی نیست. ولی حالا اینکه اسپانسرشیپ های ایالتی چه تغییری میکنه، کدوم ایالت چقدر از کدوم شغل رو میخواد بیاد اسپانسر بکنه، بعد چقدر میخواد به آنشورها بده، چقدر میخواد به آفشورها ظرفیت بده، اینها چیزهایی هست که باید صبر بکنیم که عموما اواخر جولای اوایل آگست هست که مشخص میشه. یه مورد دیگه هم بود و که حالا من اینو هم میخواستم، خبر نیست ولی اینقدر مورد مهمیه که من میخواستم بهش اشاره کنم، اتفاقا توی سمیناری هم بهش اشاره شد، در مورد اینکه دوستانی که ویزاشون رو از استرالیا میگن، هر ویزایی از استرالیا میگیرن، باید بدونن که تمام تغییراتی که دارن رو شامل تغییراتی که در پاسپورت دارن. به عنوان مثال پاسپورت جدید میگیرن، تا آدرسشون رو عوض میکنن، مثلا میان استرالیا از ایالتی به ایالت دیگه ای میرن، به خصوص در مورد ویزاهای موقتی، یا اگر مجردن متأهل میشن، متأهلن جدا میشن، تمام اینا رو باید اطلاع اداره مهاجرت برسونن. بسته به نوع ویزایی که دارن، برخی فقط باید پاسپورت رو اطلاع برسن، برخی باید همه اطلاعات رو به اداره مهاجرت بدن. این مشکل ساز شده برای خیلی از دوستان. توی اتفاقا این که سمینارهایی که بود، عدد بسیار بالایی چند هزار نفر رو گفتن که میان استرالیا ویزاشون رو در کشور خودشون میگیرن، ویزا دائمی و موقت، بعد پاسپورتشون رو عوض میکنن و بدون اینکه به اطلاع وکیلشون برسن یا اینکه به اطلاع اداره مهاجرت برسونن و میان اینجا و براشون مشکل ساز میشه، پشت مرز نمیتونن وارد استرالیا بشن چون که ویزاشون با پاسپورت جدید اصلا ثبت نشده. خب این هم تا در مورد یک سری از متقاضیان ویزای دائمی اتفاق افتاده، ویزای موقت اتفاق افتاده و ما هم خودمون چندین نمونه داشتیم و دیدیم که این اتفاق براشون افتاده. بنابراین بدونین که اگر تغییری توی شرایطتون هست، توی پاسپورتتون رو عوض کردین، باید یا از طریق ایمی اکانت یا از طریق فرم 929 به اطلاع اداره مهاجرت برسونی. این نکته خیلی مهمی است که باید در جریان باشن دوستان. و مورد آخری که میخواستم بهش اشاره بکنم، ما میدونیم که یک سری از ویزاها تغییر هزینه شون از اول جولای قرار اتفاق بیفته. هزینه اداری، هزینه دولتی اداره مهاجرت افزایش پیدا میکنه که قبلا هم در مورد صحبت کردیم. یکی از چیزهای دیگه ای که قراره تغییر در هزینه های اداریش اتفاق بیفته از اول جولای، هزینه سیتیزنشیپ هست، هزینه اقدام کردن برای شهروندی استرالیا هست که قرار از 285 دلار به 490 دلار افزایش پیدا بکنه. حالا توی پرانتز، بچه هایی که زیر 15 سال هستن و جزء پرونده پدر مادر هستن از این قانون مستثنان و همچنان رایگانه براشون. ولی اگر بچه ها جداگانه قراره براشون خارج از اون پرونده براشون اقدام بشه که اون هم هزینهش افزایش پیدا کرده از $180 به $300. بنابراین دوستان در جریان باشن که هزینه سیتیزنشیپ هم از اول جولای افزایش پیدا خواهد کرد و یه سری ویزاهای دیگه که اون هم به تفصیل در موردش قبلا صحبت کردیم. این بود اهم اخباری که در آخرین هفته سال مالی، در آخرین هفته سال مهاجرتی اتفاق افتاد و حالا اگر سوالی هست که من در خدمتون هستم.
بله ممنونم. سوال اول رو از آقای مهرداد داریم، پرسیدند که اگر بخوام شرایط و جزئیات ویزا رو ببینم باید ویوو رو چک بکنم یا خیر، ویزای من 189 هست و فایل ویوو رو چک کردم و هیچ شرطی رو ذکر نکرده از جمله شرط 8515. با این شرایط قبل از اولین ورود امکان ازدواج در ایران رو دارم یا خیر؟
بله، در جواب سوال دوستمون خودشون هم به درستی اشاره کردن، اگه میخوان شرایط و جزئیات ویزای خودشون رو ببینن حتما باید بخش ویوو، اصطلاحاً میگن که مال سایت اداره مهاجرت هست، رو انتخاب بکنن که مشخصات خودشون رو میزنن و تمام ویزاهای خودشون رو مشخصات و جزئیاتشون میتونن در اون قسمت ببینن. در مورد ویزای 189 شرطی نداره، اصولا ویزای 189 جزء ویزاهایی هست که باهاش هیچ کاندیشنی نمیاد و با خیلی راحت میتونن بدونن که کاندیشن نخواهد داشت. اون شرط ازدواج اولین قبل از ورود هم دیگه بر روی این ویزاها نمیذارن. بنابراین اگر میبینین که میرین توی این ویزا و میبینین که شرطی رو ذکر نکرده، به دلیل اینکه شرطی نداره این ویزا و نگران این موضوع نباشین.
بله، آقای فخرالله سوال بعدی رو پرسیدن، گفتن که در افغانستان زندگی میکنن و همسرشون در استرالیا هستن. 25 ماه شده که از ویزای پارتنر ایشون خبری نیست. پرسیدن که آیا برای ما هم سرعت کار بیشتر شده، یعنی پروسس ویزای ما هم سریعتر شده یا خیر، و خواستن که در این خصوص یه مقداری اطلاعات بدین.
خب بله، مثل همیشه ما یک سوال در مورد ویزای پارتنر هم داریم. بله، ویزای پارتنری مال حالا این دوستمون 25 ماهه که خبری نشده. همیشه ما اعلام کردیم ویزای پارتنر الان سرعت خوبی پیدا کرده، ولی همچنان زمانهای بررسی کاملا متفاوتی داره. این رو من بهتون بگم که اگر شما خودتون با هیچکدوم از طریق یکی از ویزاهای بشردوستانه یا پناهندگی به استرالیا اومده باشین و ویزای پارتنر باز کرده باشین، عملا تا زمانی که سیتیزنشیپ نگرفته باشین ویزای پارتنرتون بررسی نمیشه. بنابراین اگر روی همچنان سیتیزن نیستیم، بدونین که این 25 ماه حتی افزایش هم پیدا خواهد کرد. ولی اگر سیتیزن هستین که امیدواریم شما هم شامل شرایط این سریع شده بررسی ویزاهای پارتنر بشین که ویزاتون رو بتونین دریافت بکنین هرچه زودتر.
بله، خانم سبا هم گفتن که در افغانستان هستن و نامزدشون در استرالیا دارای ویزای دائم هستن. ایشون میخواستن در ماه آپریل 2020 برای برگزاری مراسم ازدواج بیان، ولی به خاطر شیوع ویروس کرونا نتونستن مراسم رو برگزار بکنن. بعد برای ویزای نامزدی درخواست کردیم. سوال من این هستش که آیا ویزای نامزدی رو دولت استرالیا الان میده یا خیر؟
در جواب سوال این دوستمون، ویزاهای نامزدی رو ما چندین بار اشاره کردیم که ویزاهای نامزدی جزو ویزاهایی است که عملا اگر آنشور نباشین الان دولت استرالیا عملا بررسی نمی‌کنه، اداره مهاجرت بررسی نمی‌کنه. کیس بسیار خاص و محدودی داره بررسی میشه. به دلیلش هم مشخصه، چون افراد اجازه ورود ندارن به استرالیا با این ویزا. حتی اگر ویزاشون بگیرن، این ویزا یک تفاوتی با ویزای پارتنر داره. ویزای پارتنر رو شخص وقتی میگیره، چون ایمیدیت فامیلی ممبرش در استرالیا است، یعنی پارتنرش میتونه وارد استرالیا بشه. ویزای نامزدی، نامزد جزو ایمیدیت فامیلی ممبر حساب نمیشه، واسه همین شخص اصلا نمیتونه وارد استرالیا هم بشه. و همین دلیله که این ویزاها عملا الان بررسی و یا صادر نمیشه. موارد بسیار محدود، بسیار کمی هستن که این اتفاق افتاده، بیشتر آنشور بودن. من فکر میکنم که دوستم اگر ویزاشون رو تبدیل به ویزای پارتنر به هر ترتیب بکنن زودتر به نتیجه میرسن.
بله، خانم مارال گفتن که 30 ساله هستن از ایران، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و دارای سابقه کار با عناوین شغلی مدیریتی بخش‌های مختلف در شرکت‌های خصوصی. گفتن که آیا میتونم با این عناوین شغلی برای ویزای 190 اقدام بکنم یا خیر، و اینکه آیا عنوان‌های شغلی در رشته مدیریت اجرایی از جمله مدیریت پشتیبانی، مدیریت توزیع و مدیریت تبلیغات شانسی برای گرفتن ویزا دارند یا خیر؟
بله، خب ما باید بیایم ببینیم که مدرک تحصیلی ایشون توی مقطع لیسانس چی هست، حالا کارشناسی ارشدشون مدیریت اجرایی، بعد ببینیم لیسانسشون چی هست، دقیقاً چه کاری میکنن توی محیط کاریشون، چه وظایفی دارن، که اون وقت ما ببینیم که ما چجوری این کار ایشون رو میتونیم به کدوم رشته مهاجرتی وصلش بکنیم، و ببینیم که مربوط به کدوم رشته توی لیست مشاغل استرالیا هست. ممکنه که مدیر پروکیومن باشه، ممکنه مدیر وظایفش رو جزو زیر مجموعه مدیر مارکتینگ باشه، بر اساس اینکه لیسانسشون چیه، بر اساس اینکه دقیقاً بدونیم شرح وظایفشون چیه دقیقاً، اون وقت ممکنه که بشه یک لیست، یک از توی لیست رشته ای رو برایشون پیدا کرد که مرتبط با مدرک تحصیلی و سابقه کارشون باشه، که بعد اون وقت ببینیم که میتونیم برای ویزا 190 اقدام بکنیم یا نه. اینکه برای ویزا 190 بتونیم اقدام بکنیم چیزی هم نیست که از الان بتونیم بگیم. خب حالا ما میدونیم که جزو همیشه صحبتمون گفتیم که ویزاهای 190، ویزاهای اسپانسرشیپ ایالتی، باید ساب بکنیم، جزو ویزاهایی هستن که باید اولا ساب بکنیم بعد از جولای که ببینیم کدوم ایالت ها باز میکنن. برای در جواب سوال دوستمون، وقتی اطلاعات بیشتری، من پیشنهادم اینه که با یکی از دفاتر مهاجرتی صحبت بکنم، وقتی اطلاعات بیشتری در مورد لیسانسشون و وظایفشون در محیط کار پیدا کردیم، ممکنه بتونیم شغل بهشون پیشنهاد بدیم، ولی اینکه بتونیم برای اون شغل اقدام بکنیم بعد عملا وایسیم برای بعد از جولای.
بله، آقای سعید از سیدنی پرسیدن که آیا دارندگان ویزای 188 قادر به عوض کردن ایالت خود و نقل مکان به اون ایالت برای راه اندازی بیزینس هستند یا خیر؟
خب سوالیه که خیلی از ما میپرسن، که حالا میان از یک ایالتی مثلا نیو ساوت وست، شهر سیدنی، اسپانسرشیپ میگیرن، ویزای 188 میگیرن، بعد میان اینجا و میخوان برن یک ایالت دیگه اصلا بیزنس رو راه اندازی کنن، اونجا زندگی کنن. به عنوان مثال میخوان برن ملبورن، ایالت ویکتوریا. خب آیا میتونیم این کار بکنیم یا نه؟ ببینید دو بخش داره این بخش. یکی این که اداره مهاجرت محدودیتی قائل نمیشه برای این موضوع، میگه مادامی که ایالت‌های اسپانسر کننده اولیه و جدید با این موضوع مشکلی نداشته باشن، من اداره مهاجرت رو هم تایید میکنم. بنابراین اداره مهاجرت روی این قضیه خیلی پافشاری نمیکنه و حساسیتی نداره و آزاد گذاشته تقریبا شخص رو. ولی مشکل اون ایالت‌ها هستن که چه ایالت اولیه و چه ایالت جدید عملا، با اینکه قانون بهشون اجازه میده این کار بکنن، عملا هیچ وقت این اتفاق نمیفته و قبول نمیکنن. ما همیشه به دوستانم میگیم شانس این که بیاد یک ایالتی به شما نامه ریلیز لتر بده و اجازه بده برین یه ایالت دیگه و اون ایالت دیگه هم قبول بکنه واقعا زیر 5%، 5%. بنابراین ما اصلا میگیم به این شانس کم امید نداشته باشین، و زمانی که دارین برای 188 همون اولش در کشور خودتون در ایران به عنوان مثال اقدام میکنین، سعی کنین که تحقیقات کافی رو انجام داده باشین و از اول ایالت درست رو انتخاب بکنین، چون زمانی که میایین اینجا عملا امکان این که بخواین ایالتتون رو عوض بکنین وجود نداره و ایالت ها این رو تایید نمیکنن.
سوال آخر رو از آقای عماد داریم، پرسیدند که آیا داشتن نامینیتور برای گرفتن کد تالنت اجباری هست یا خیر، و گفتند که آیا مواردی بوده که بدون نامینیتور کد گرفته باشن یا خیر.
داشتن نامینیتور برای گرفتن کد تالنت میشه گفت عملا اجباریه. مواردی بوده که بدون داشتن نامینیتور کد تالنت اشخاص تونستن بگم، مثلا اینا بیشتر مال اون زمانی هستن که اون اوائل این ویزا تازه معرفی شده بود، سختگیری ها روی این ویزا کمتر بود، ظرفیت های بیشتری عمل اشخاص داشتن، یعنی ظرفیت خالی بیشتری بود، متقاضی خیلی کمتر بود و خیلی کمتر سخت میگرفتن. بدون نامینیتور هم حتی میشد کد گرفت. واقعیت اینه که این روزها بدون داشتن نامینیتور، حالا حتی با داشتن نامینیتور، انقدر رقابت بالا رفته که شما اگر نامینیتور رو دیگه از توش حذف بکنین شانستون خیلی کم میشه و عملا شانسی نداریم برای اینکه بتونین کدی رو بگیریم برای ویزای تالنت. دیدیم که اشخاصی که حتی بدون نامینیتور هم پروندهشون رو سابمیت میکنن، اداره مهاجرت بهشون برمیگرده و بهشون میگه که ازشون میخواد که اطلاعات نامینیتورتون رو مشخص کنید، چون وقتی که میخوان کد تالنت بدن، کد تالنت بر اساس مسلما دستاوردهای شما هست و حالا اینکه چقدر شما از نظر آکادمیک قوی هستین و علاوه بر اون وزن و دستاوردهای نامینیتور هم نقش اساسی بازی میکنه توی اینکه شانس شما رو بالاتر ببره. و اگر نامینیتور نداشته باشین، خب یهو یه جای کار گپی میفته و شانستون کم میشه و اداره مهاجرت هم ازتون به هر حال میخواد که معرفی بکنی یه نامینیتور. حالا جنبندی که بکنم در جواب سوال دوستمون، خیر، واقعیت اینه که این روزها به دلیل رقابت بسیار بالا بدون داشتن نامینیتور شما شانسی برای گرفتن کد تالنت ندارین و بهتره که از همین اولش یه نامینیتور در زمینه اون کاتگوری که خودتون دارین کار میکنین پیدا بکنین. و نکته ای که همیشه هست اینه که نامینیتور عملا باید همیشه از شما در واقع قوی تر باشه از نظر آکادمیک، از نظر رزومه، که بعد مشخصات اون شخص نامینیتورتون هم بدین که بتونین کدتون رو دریافت بکنین.
خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالات. اگر که باز فکر میکنین نکته ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمت شما هستیم.
نه خیلی ممنون، مورد دیگه ای نیست. ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.